نوار شماره 487 پی قسمت 16 هم. کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
نیکولای از مامان و پاپا دعای خیر طلب کرده و نوشته بود که دست پدر و مادر و روی ویرا و ناتاشا و پتیا را میبوسد. به علاوه به موسیا شیلینگ و مادام شوس و دایه سلام رسانده و تمنا کرده که از جانب ویسونیای گرامی را که هنوز مانند سابق دوست دارد و هنوز در اندیشه اوست ببوسند. سونیا از شنیدن این قسمت نامه چنان سرخ شد که اشک در چشمش حلقه زد و چون قدرت مقاومت و تاب و تحمل نگاه هایی که به جانبش متوجه بود نداشت به تالار شتاب و به اطراف دوید دور خود چرخید، چنان که پیراهنش چون بالونی باد کرد و با چهره گل انداخته و خندان بر زمین نشست. کنتس میگریست. ویرا گفت: مامان برای چه گریه میکنید؟ از مضمون نامه‌ای که او نوشته چنین برمی آید که نباید گریست، بلکه باید شادمانی کرد. با آنکه این تذکر کاملا صحیح بود، اما هم کونت و هم ناتاشا و هم دیگران با ملامت به وی نگریستند. کونتس به خود می گفت: معلوم نیست این دختر به که رفته. نامه نیکولای بیش از چندین بار خوانده شد و کسانی که لایق و شایسته شنیدن آن بودند ناچار باید نزد کونتس که نامه را در دست را از دست رهانه می کرد بروند. پرستاران، مربیان، دایگان، میتینکا و برخی آشنایان دیگر می آمدند و کونتس هر بار با لذت تازه نامه را برای آنان قرائت می کرد و هر دفعه جزئیات جدیدی را درباره نیکولای جان خود در این نامه کشف می کرد. ولی در نظرش چقدر عجیب و غیر عادی و در این حال مسرت بخش جلوه می کرد که پسرش، همون پسری که اعضای بسیار کوچک و نامحسوس وی 20 سال پیش با حرکات بسیار ضعیف در شکمش می جنبید، همون پسری که بر سر او با کند که می خواست او را لوس و نونور بار بیاورد کشمکش داشت، همان پسری که اول کلمه گلابی و بعد کلمه پاپا را آموخ، اینک در آنجا در سرزمین بیگانه در محیط غریب چون جنگاور دلاوری تنها بدون کمک و راهنمایی به انجام کار مردان مشغول است. کنتس این تجربه جهانی بسیار قدیمی را که ثابت می کند که اطفال گهواره‌ای به صورت مردان رشیدی رشد و تکامل می یابند قبول نداشت. رشد و نمو پسرش در هر مرحله تکامل نیز در نظر او غیر عادی جلوه می کرد. پنداشت میلیون ها میلیون مردم دیگر مانند وی رشد و نمو نمی کنند. همان گونه که 20 سال پیش نمی توانست باور کند که آن موجود کوچک در شکمش روزی فریاد و زاری کند و پستانش را بمکد، اینک نیز باور نداشت که همان موجود، چنان که از مضمون نامه وی برمی آید، مردی نیرومند و شجاع و نمونه پسران و مردان شایسته و لایق بار آمده باشد. کنتس آنگاه که قسمت توصیف صحنه‌های جنگ را قرائت می‌کرد می‌گفت: چه سبک نگارشی، چقدر زیبا توصیف می کند، چه روح بلندی دارد. از خودش هیچ نمی گوید، پیوسته از شخصی به اسم دینوسوف حرف می زند، در صورتی که خودش بیشک از همه ایشان شجاع‌تر است. از رنج و شکنجه های خود هیچ یاد نمی کند. چه دلی دارد. آری، او همچنان است که من می شناختمش. چه خوب همه را به یاد دارد، هیچ کس را فراموش نکرده. من همیشه می گفتم، حتی وقتی کوچک بود، من همیشه می گفتم. متجاوز از یک هفته درباره جواب نامه بحث شد و رونوشت ها تهیه گردید و سپس پاکنویس شد تا بالاخره نامه ای از طرف تمام افراد خانواده به نیکولای جان نوشتم. با مراقبت کنتس و توجه کند، اشیاء لازم و پول کافی برای تجهیزات و لباس رسمی افسر جوان مهیا شد. آنا میخائیلونا، زن فعال و کارآزموده، موفق شده بود برای پسرش در قشون حامی مخصوصی پیدا کند که حتی در نامه‌نگاری نیز به ایشان کمک میکرد. وسایلی داشت که نامه‌های خود را به شاهزاده بزرگ کنستانتین پاولویچ فرمانده گارد می‌فرستاد. خانواده راستوف تصور می‌کردند که گارد روسی در خارجه آدرس مشخص و کاملی است و چنانچه نامه به شاهزاده بزرگ که فرماندهی گارد را به عهده داشت برسد، دیگر سببی ندارد که آن را به هنگ پاولوگراد که باید در نزدیکی آن باشد نرسانند. به این جهت تصمیم گرفته شد که نامه و پول را با پیک مخصوص شاهزاده بزرگ برای بوریس بفرستند تا بوریس آن را به نیکولای برساند. کنت پیر، کنتس، پتیا، وران، ناتاشا، سونیا هر یک نامه جداگانه نوشتند. به علاوه کنت 6000 روبل جهت تهیه لباس رسمی افسری با لوازم گوناگون برای پسرش فرستاد. 12 نوامبر قشون پیکار کوتوزوف که در کنار اولمیتوس اردو زده بود برای بازدید 2 امپراتور یعنی امپراتوران روس و اتریش که روز بعد انجام می گرفت خود را آماده می ساخت. گارد که به تازگی از روسیه وارد شده بود در مسافت 15 ورسی شب را صحب کرد و فردای آن روز برای رژه مستقیماً وارد میدان والمیتوس شد. آن روز نیکولای راستوف یادداشتی از بوریس دریافت کرد که به او خبر می‌داد که هنگ اسماعیلیوف در 15 ورسی اولمیتوس اردو زده و بوریس در آنجا در انتظار اوست تا نامه و پولی که برایش رسیده به او تحویل بدهد. در آن موقع راستوف مخصوصاً به پول احتیاج فراوان داشت، زیرا قشون پس از مراجعت از اردوکشی در حوالی اولمیوتس از اردو زده بود و اردوگاه پر از کافه های آبرومند و مملو از یهودیان اتریشی بود که انواع گوناگون اشیاء دلکش و فریبنده را عرضه می داشتند. افراد هنگ سوار پاولوگراد پیاپی میهمانی می دادند، به افتخار ترفیعات و درجاتی که در جریان اردوکشی گرفته بودند مجالس جشن و سرور به پا می ساختند و به اولمیوتس نزد کارویلین مجارستانی که تازه به آن صفحات آمد و رستورانی با زنان پیش خدمت دایر کرده بود می رفتم. راستوف نیز اخیراً به مناسبت ارتقا به درجه افسری جشن گرفته و اسب دیناسوف را به نام بدوئین خریده و به رفقا و صاحب قهوه خانه تا گلو مقروز بود. همین که یادداشت بوریس به دستش رسید با یکی از رفقایش سواره به اولمیوتس رفت و نهار را در آنجا صرف کرد و یک شیشه شراب خورد و تنها برای جستجوی رفیق دوران کودکی خیش به اردوگاه گارد رفت. راستوف هنوز نتوانسته بود لباس افسری برای خود فراهم کند و ناچار نیمتنه کهنه پرچمداری با صلیب سربازی و شلوار چرمی ساییده شده پوشیده و شمشیر فرانسوی شرابداری را به کمر آویخته بود. اسب زیر پایش از نژاد اسب‌های دون بود و آن را هنگام اردوکشی از قزاقی خریده بود. کلاه مچاله شده حصارها را با جلفی به عقب سر گذاشته بود. وقتی به اردوگاه هنگ اسماعیلیوف نزدیک می‌شد، در این باره می‌اندیشید که چگونه با قیافه حصاری خود که در میدان کارزار و زیر آتش باران گلوله‌های دشمن سخت و خشن شده است، بوریس و تمام هم قطاران او را به شگفتی خواهد انداخت. افراد گارد مانند کسانی که به گردش می روند راه پیمایی می کردن و به نظافت و آراستگی و انضباط خود مباهات می نمودند. راه پیمایی ها کوتاه و راحت باش ها طولانی و مکرر بود. کول پشتی ها با گاری ها حمل می شد. مقامات اتریشی در هر محل توقف اغذیه خوب و گوارا برای افسران تهیه می کردن. هنگ ها با آهنگ دلپذیر موسیقی به شهرها وارد می شدن و هنگام خروجشان نیز موسیقی در ترنم بود. در تمام مدت راه پیمایی نکته‌ای که افراد گارد به آن فخر و مباهات می کردن، به فرمان شاهزاده بزرگ سربازان همگام حرکت می کردن و افسران در محلهای خود پیاده می رفتن. بوریس در تمام طول راه پیمایی با برگ که در این موقع فرمانده گروهان شده بود حرکت می کرد یا توقف می نمود. برگ که در ضمن راه پیمایی به فرماندهی گروهان ترفیع یافته بود، توانست به وسیله مراقبت و دقت اعتماد فرماندهان مافوق خود را جلب کند و وضع مالی خیش را کاملا رضایت بخش نماید. بوریس در طول راه پیمایی با مردمی بسیار آشنا شد که می توانستند برای او سودمند و مفید باشند. به وسیله توصیه نامه که از پیر آورده بود با شاهزاده آندر بالکونسکی آشنا شد و امیدوار بود تا به مساعدت وی مقامی در ستاد فرماندهی کل به دست آورد. برگ و بوریس پس از استراحت و رفع خستگی راه پیمایی روز آخر با لباس تمیز و مرتب در خانه پاکیزه که برایشان تعیین شده بود پشت میز گردی نشسته شطرنج بازی می کردن. برگ چوبق کوچکی را که از آن دود برمی‌خواست میان زانو نگاه داشته بود. بوریس با دقت مخصوص خیش مهره‌های کشته شطرنج را با دست‌های سفید و ظریف خود به شکل هرمی روی هم سوار می‌کرد و منتظر بود که برگ نوبت خود را بازی کند و به صورت حریف خود می‌نگریست و ظاهراً درباره بازی می‌اندیشید و مانند همیشه توجهش در اطراف کاری که به آن اشتغال داشت متمرکز شده بود. او می گفت: خب چگونه از این دام خارج می شوید؟ برک در حالی که به مهره‌ها دست می زد و باز دستش را عقب می کشید جواب داد: کوشش خواهم کرد. در این موقع در باز شد و راستوف از آستانه آن فریاد کشید: بالاخره او را یافتم، برگ هم همینجاست. پس کلمات دایه را که پیش از این هر وقت او و بوریس به یاد آن می افتادن با یکدیگر می خندیدن تکرار کرد: آه امان از تو بچه های کوچولو، بیایید بخوابید. خداوندا چقدر تو تغییر کرده ای. بوریس به استقبال راستوف از جای برخاست، اما هنگام برخاستن فراموش نکرد صفحه شطرنج را که می‌خواست واژگون شود نگاه دارد و آن را به جای خود بگذارد. می‌خواست دوست خود را در آغوش کشد ولی نیکولای از او دور شد. نیکولای می‌خواست با حس مخصوص جوانی که از جاده‌های کوبیده شده و هموار بین دارد و می‌خواهد بدون تقلید به شیوه جدید، یعنی به روش خود نه به شیوه پیران که اغلب مصنوعی و ساختگی است، احساسات خیش را ابراز کند و در این ملاقات کار برجسته و شگفت آوری انجام دهد، یعنی در مثل بوریس را نیشگون بگیرد یا به او تنه بزند. ولی هرگز نمیخواست او را ببوسد و کاری را که همه انجام میدهد تقلید کند. اما بوریس در عکس آرام و دوستانه راستوف را در آغوش کشید و مطابق آداب و رسوم سه بار او را بوسید. تقریبا 6 ماه بود که یکدیگر را ندیده بودند و در آن سنین زندگانی که جوانان نخستین گام ها را در شاهراه زندگانی برمی‌دارند، تغییرات عظیم و انعکاس خاص آن محیط که نخستین قدم ها را در آن برداشته بودند در یکدیگر مشاهده می کردم. هر دو از لحظه آخرین ملاقات خیش بسیار تغییر کرده بودند و هر دو می خواستند هرچه زودتر تغییرات خود را به یکدیگر بنمایانند. راستوف با آهنگ بم که برای بوریس تازگی داشت و خود ستایی افسران، در حالی که به شلوار سواری چرکین خود اشاره می کرد می گفت: آه جلادهندگان ملعون، شما پاک و تر و تازه هستید، مثل اینکه از گردش برگشتید. نه مثل ما شیطان، نه مثل ما شیطانهای بیچاره که از جبهه می آییم. صاحب خانه که زنی آلمانی بود از شنیدن صدای بلند راستوف سر را به اتاق کرد. راستوف چشمک زده گفت: خوشگله ها؟ بوریس گفت: چرا اینطور فریاد میکشی؟ راستی من حال انتظار تو را نداشتم. تازه دیشب به وسیله بالکونسکی که یکی از آشنایان من و آجودان کوتوزوف است یاد داشتی برای تو فرستادم. فکر نمی کردم به این زودی یادداشت را به تو برسانن. خب حالت چطوره؟ زیر آتش دشمن رفته بودی؟ راستوف جواب نداد. به شیوه سربازی صلیب سنت جورج را که به قیتانهای نیمتنه‌اش آویزان بود تکان داد و به دست مجروحش که به گردن آویخته بود اشاره کرد. خندان به برک نگریست و گفت: چنان که میبینی. بوریس تبسم کنان گفت: البته آری، ما هم یک راه پیمایی بسیار عالی انجام دادیم. میدانی که والا حضرت دائما با هنگ ما حرکت میکردن، چنان که ما از تمام آسایش ها و مزایا برخوردار بودیم. نمیدانی در لهستان چه گرم از ما پذیرایی شد، چه عقضیه گوارایی به ما دادن و چه مجالس رقصی تشکیل شد. نمیدانم چگونه برای تو توصیف کنم. والا حضرت از میان تمام افسران ما را مورد لطف و تفقد خاص خود قرار میداد. هر دو دوست برای یکدیگر داستان ها نقل کردند. یکی از خوشگذرانی ها و عیاشی ها و زندگانی حوصارها در جبهه سخن می گفت و دیگری دلپذیری ها و مزایای خدمت را تحت فرماندهی والا حضرت توصیف می کرد. راستوف گفت: آری گارد، خب میدانی چیست؟ دستور بده شراب بیاورن. بوریس چهره در هم کشیده گفت: اگر حقیقتاً شراب میخواهی. و به طرف تخت خواب رفته کیسه کوچکی را از زیر بالش های تمیز بیرون آورد و دستور داد شراب بیاورن و دوباره گفت: آه یک نامه و مبلغی پول هم باید به تو تسلیم کنم. راستوف نامه را گرفت و پول را روی نیمکت انداخته هر دو آرنجش را به میز تکیه داد و مشغول خواندن نامه شد. پس از قرائت چند سطر کینتوزانه به برک نگریست و همین که نگاهش با نگاه او مصادف شد صورتش را پشت نامه پنهان ساخت. برک در حالی که به کیسه سنگینی که گویی در تشکچه نیمکت فرو رفته است مینگریست گفت: کنت، پول قابل ملاحظه‌ای برای شما فرستاده‌اند، ولی ما باید با حقوق خود به زحمت زندگانی کنیم. مثلا وضع مرا در نظر بگیرید. راستوف گفت: برک عزیزم، میدانی چیست؟ اگر شما نامه ای از اهل خانه خود دریافت کنید و با یکی از خیشاوندان خود مصادف شوید که بخواهید درباره همه مطالب با او گفتگو کنید و من در آنجا حاضر باشم، فوراً از جا خواهم رفت تا مزاحم شما نشوم. میشنوید؟ بروید. خواهش میکنم به جایی به جهنم بروید. راستوف سخنان را با فریاد گفت، ولی در این حال شانه او را گرفته با مهربانی به صورتش نگریست. ظاهراً می کوشید از خشونت کلمات خود بکاهد و می گفت: شما مرا می شناسید، خشمگین نشوید. عزیزم، جانم، چون شما آشنای قدیم من هستید، از ته دل به شما می گویم. برک برخواسته چنان که عادت او بود از بیخ حلق گفت: آه البته کلت، خوب میفهمم. بوریس گفت: بروید پیش صاحب خانه ها، شما را طلبیدند، می توانید نزد ایشان بروید. برک نیمتنه پاک و تمیز خود را پوشید، موهای ریخته روی پیشانی را مقابل آینه به سبک امپراتور الکساندر پاولویچ بالا زد و پس از آن که از نگاه راسوف متقاعد شد که نیمتنه اش جلب توجه می کند، با لبخند دلپذیری از اتاق خارج شد. راستوف ضمن خواندن نامی می گفت: آخ ما راستی، من چه خوکی هستم، چرا؟ ناگهان راستوف سرخ شده گفت: آخ راستی چه خوکی هستم که حتی یک بار ننوشتم و اینقدر آنها را ترسانده ام. آخ چه خوکی هستم. خب گاولیور را دنبال شراب فرستادی؟ خب بگذار یک شراب سیری بخوریم. ضمن نامه های خیشاوندان راستوف توصیه نامه نیز برای شاهزاده باگراتیون ضمیمه شده بود. این توصیه نامه را کنتس پیر به راهنمایی آنا میخائیلونا به وسیله آشنایان خود به دست آورده و از پسرش خواهش کرده بود که آن را به شاهزاده باگراتیون برساند و مورد استفاده قرار دهد. راستوف نامه را زیر میز انداخته گفت: چه کارهای احمقانه‌ای، فقط این کم بود. بوریس پرسید: چرا این کاغذ را دور انداختی؟ توصیه نامه است، به چه درد من می‌خورد؟ بوریس نامه را برداشته عنوان آن را خواند و گفت: چگونه به دردت نمی خورد؟ من به این چیزها احتیاج ندارم و آجودان کسی هم نمی شدم. بوریس پرسید: چرا آجودانی یعنی نوکری؟ بوریس سر را حرکت داد و گفت: می بینم که هنوز مانند سابق خیال باف هستی و تو هم هنوز دیپلمات هستی. خب از این مقوله بگذرید، حال تو چطوره؟ چنان که میبینی تا به حال همه چیز به خیر و خوشی گذشته، اما اعتراف میکنم که بسیار آرزومندم که آجودان بشوم و هرگز نمیخواهم در جبهه بیفتم. برای چه؟ برای اینکه وقتی کسی وارد خدمت نظام شد باید کوشش کند که تا حد امکان آینده درخشان و آبرومندی برای خود تأمین کند. راستوف که ظاهراً راجع به مطلب دیگری می‌اندیشید گفت: پس اینطور. و خیره و پرسنده به چشم دوست خود می‌نگریست، گویی با دقت در حل مسئله می‌کوشد. گاوریول پیر شراب را آورد. بوریس گفت: بهتر از دنبال آلفونس کارلیچ بفرستیم، او با تو خواهد نوشید، اما من نمی‌توانم. راستوف با لبخند تحقیر گفت: بفرست بفرست. خب اصولا این آلمانی چگونه آدمیست؟ بوریس گفت: برک آدم بسیار خوب و مورد اعتماد و دلپذیریست. راستوف بار دیگر به چشم بوریس خیره شد و آهی کشید. برک مراجعت کرد و گفتگو میان آن سه افسر دور شیشه شراب گرم شد. افسران گارد داستان راهپیمایی ها و پذیرایی ها را در روسیه و لهستان و خارجه برای راستوف حکایت می کردند و از گفتار و کردار فرمانده خود و مهربانی و تندخویی شاهزاده بزرگ قصه ها می گفتند. برک مانند همیشه در موقعی که موضوع گفتگو به او ارتباط نداشت خاموش بود، اما همین که قصه های تندخویی شاهزاده بزرگ به میان آمد با لذت و سرور حکایت کرد که چگونه در کالیتسی موفق شد با شاهزاده بزرگ، هنگامی که از کنار هنگ می‌گذشت و از بی‌نظمی حرکاتش خشمگین شده بود گفتگو کند. با لبخند مطبوع حکایت کرد که چگونه شاهزاده بزرگ خشم آلوده اسبش را به جانب او تاخت و فریاد کشید: آرناوت ها. آرناوت دشنام محبوب والا حضرت در حال خشم و غضب بود و فرمانده گروهان را احضار کرد. برک می گفت کند باور کنی که من هیچ نترسیدم، زیرا می دانستم که حق با من است. کند می دانید که من بدون خودستایی می توانم بگویم که فرامین هنگ را از بر دارم و مقررات را هم مثل دعای پدر مقدس ما در آسمان ها می دانم. به این جهت کوچکترین غفلت در کار گروهان من پیش نمی آید، بنابراین وجدانم راحت است. به حضور والا حضرت رفتم. برک از جا برخاست و نشان داد که چگونه در حال سلام به حضور والا حضرت رفته. حقیقتا تصور ادب و احترام و رضایت و خرسندی بیش از آن در قیافه او دشوار بود، ولی او من را سرزنش کرد و به من کج خلق شد و فریاد کشید آرناوت ها، ابلیس ها. اما من می دانستم که حق با من است و خاموش بودم. کنت به عقیده شما این طور بهتر نبود؟ او فریاد کشید مگر تو لالی زبان نداری؟ ولی من هنوز خاموش بودم. کنت تصور می کنید چه شد؟ روز بعد اثری از این پیش آمد در فرمان هنگ نبود. کنت نتیجه خونسردی و عدم استراب این است. برک سخنش را تمام کرد، پوکی به چپوقش زد و حلقه های دود را از دهان بیرون داد. راستوف تبسم کنان گفت آری بسیار عالی است. اما بوریس متوجه شد که راستوف می‌خواهد برک را تمسخر کند و ماهرانه موضوع گفتگو را تغییر داد و از راستوف خواهش کرد که برای ایشان حکایت کند که چگونه و در کجا مجروح شده. این مطلب مطبوع و خوشایند راستوف بود و شروع به نقل سرگذشت خود کرد. در ضمن سخن گفتن پیوسته بیشتر به هیجان می آمد. پیکار خود را در شونگرابن همچنان که شرکت کنندگان در یک پیکار عادتاً توصیف می کردن، یعنی آنچنان که می خواهند باشند و همان گونه که از زبان دیگران می شنوند و آنچنان که به گوش شنوندگان خوشایند است ولی هرگز با آنچه روی داده و چه مشترک ندارد توصیف نمود. راستوف جوان صادق و راستوف جوان صادق و راستگویی بود و به هیچ قیمت حاضر نبود که دانسته دروغ بگوید و با این قصد و نیت نیز داستان خود را شروع کرد که همه چیز را بی کم و کاست درست همان گونه که بوده بیان نمود. اما بیان که خود متوجه شود رفته رفته بی اختیار به دروغ گرایید. اگر او به این شنوندگان که چون خودش بارها داستانهای مربوط به حمله را شنیده بودند و استنباط معینی از مفهوم حمله داشتن و استماع داستانی را نظیر آنچه در مخیله خیش مجسم می ساختند انتظار می کشیدند حقیقت را می گفت، قطعا یا سخنان او را باور نمی کردند یا بدتر از آن می پنداشتند که گناه از خود راستوف بوده که مانند سایر توصیف کنندگان حمله های سوار نظام به فتح نمایی به فتح نمایانی نائل نگشته است. راستوف نمی توانست برای ایشان تنها حکایت کند که اسواران چهار نعل می رفت و او ناگهان از اسب افتاد و دستش در رفت و با سرعتی که پایش را نیروی دویدن بود از مقابل آن فرانسوی به جنگل گریخت. به علاوه برای اینکه همه چیز را همان گونه که بوده نقل کند می باید خود را مجبور سازد تا فقط آنچه در حقیقت روی داده بگوید. توصیف حقیقت بسیار دشوار است و جوانان به ندرت قدرت و شایستگی این کار را دارند. شنوندگان راستوف انتظار شنیدن این داستان را داشتند که چگونه او سراپا گداخته در آتش هیجان خود را فراموش ساخته، مانند طوفان بر آرایش شطرنجی قشون دشمن تاخته و سپس راه خود را به درون آن گشوده، از چپ و راست مردان جنگی را به زمین افکنده. چگونه شمشیر بدنش را چکافته و چگونه بیهوش از بالای زین سرنگون شده. شنوندگانش نظایر این صحنه را از وی انتظار داشتند و او نیز همین داستان‌ها را برای ایشان می‌ساخت. در میان داستان در آن موقع که می‌گفت انسان نمی‌تواند مجسم کند که در موقع حمله چه خشم عجیبی بر وی مستولی می‌شود، شاهزاده آندر بالکونسکی که بوریس در انتظارش بود وارد اتاق شد. شاهزاده آندره دوست می‌داشت که جوانان را تشویق و حمایت نماید. از اینکه جوانان برای جلب کمک به وی مراجعه می‌کردند دلخوش می‌شد و نسبت به بوریس که روز قبل موفق شده بود اثر مطبوع و دلنشینی را در وی باقی گذارد، لطف و مهربانی مخصوصی داشت و مایل بود درخواست‌های او را انجام دهد. شاهزاده آندره که نامی را از کوتوزو